رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 12 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا بی بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه 29 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32 33 درجه، شبانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت سوت هوا شبانه 28، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 28، شبانه 26 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز آفتابی و از 29 تا 30 درجه گرم شود. و حالا نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
باریستا دیج رئیس جمهوری سربستان اعلام کرده است که حزب وی در انتخابات پارلمانی کشورش پیروزی به دست آورده است. حزب رئیس جمهور از اتحادیه اروپا جانبداری میکند، اما رقیب وی تومیسلاو نیکولیچ رئیس حزب رادیکال یا توندرو هشدار داده است که حزب وی با حزب های دیگری جانبدارش برای تشکیل حکومت نو ائتلاف تشکیل میدهند و حزب رئیس جمهور از ائتلاف بیرون خواهد ماند. نتیجه های رسمی انتخابات 11 می تا حال منتشر نشده است، ولی طبق معلومات مقدماتی در این انتخابات حزب رئیس جمهور یعنی حزب دموکرات 39% آرا را به دست آورده است. حزب رقیب وی 10% از این حزب عقب مانده است.
وزیران خارجه کشورهای جامعه عرب اعلامیه پخش کردند و خواستار قطع فوری هر گونه درگیری در لبنان شدند. در این اعلامیه ظاهرا از عملکردهای حزب الله انتقاد شده است و وزیران خارجه دعوت کردند که برای رسیدن به هدفهای سیاسی استفاده از خشونتهای مسلحانه استثناء دانسته شود. در اعلامیه جامعه کشورهای عربی آمده است که این جامعه هیئتی را به لبنان می‌فرستد تا در حل سیاسی بحران میان حزب الله و حکومت جانبداری غربی لبنان میانجیگری کند. رهبری این هیئت را حمد بن جسیم نخست وزیر قطر به عهده می‌گیرد.
گروه از وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که با لیتوا موافقند تا ویتو علیه این کشور را راجع به آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا درباره سازشنامه نوی همکاری با روسیه لغو کنند. در این اعلامیه وزیران خارجه لیتوا، لهستان، سوئد و اسلوونیا در ویلنیوس امضا گذاشتند. در آن راه‌های انجام مذاکرات لیتوا با روسیه آورده شده است. در اعلامیه نگرانی‌های لیتوا درباره نحوه انتقال نفت و گاز به این کشور منعکس شده است.
گوردون براو نخست وزیر بریتانیا با دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه تلفنی صحبت و وی را به مناسبت آغاز فعالیتش در مقام جدید تبریک گفته است. این در حالی است که سالهای اخیر مناسبات هر دو کشور به سردی گرایده است. سخنگوی کاخ کرمل گفته است آقای مدویدیف با براو و توافق رسیدند که در جریان ملاقات رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان در اول ایول با هم ملاقات یک به یک انجام دهند. این منبع همچنین گفته است که جانب ها درباره بهبود مناسبات نیز با هم گفتگو کردند.
در جریان تجلیل از 225 سالگی تشکیل نیروهای دریایی روسیه در بحر سیاه در سواستوپل میان ملتگرایان اوکراین و فعالین روسیه مناقشه رخ داده است. ایگور دیگالو سخنگوی نیروهای دریایی روسیه گفته است مقامات انتظامی اوکراین حدود 10 نفر از ملتگرایان اوکراین را بازداشت کرده اند. نیروهای دریایی روسیه پایگاه اصلی نظامی در سواستوپل به شمار می رود که در نیم جزیره قریم مستقر می باشد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارد. بعد از چند لحظه برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش می شود. با ما باشید.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده گرامی، باز هم در موجهای رادیوی آزادی مجله برگی سبز است و من براد یوسفی هستم. تا این نیم ساعت شما را با مهمترین واقعات و اخبار زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در نشر مجله امروز نگاهی داریم به مشکل مبارزه مقامات تاجیکستان در مقابل حمله ملخ ها و طور قاچاقی بریدن جنگلزارهای روسیه، مشکلات اکولوژی رودخانه خزر و احیای گرمخانه ها در رشت. حمله ملخ ها به کشدار تاجیکستان فعلا به یک مشکل عمده کشاورزان تبدیل شده است و مقامات با علت کم توجهی در گذشته به این مشکل امروز در مبارزه با ملخ ناتوانی قائل شده است. تقریبا هر سال با فرارسی فصل گرما و سبزیش رستنی و علف ها، آیله بزرگ ملخ ها در کشدار بخصوص جنوبی کشور به محوی سراسری همه گونه رستنی سبزیده دست می زنند. دقیق تر غذای اصلی ملخ که علف رستنی است، با علت زیاد تخمگذاری و افزایش آیله های این حشرات، حمله آنها نیز هر سال به کشتار مردم بیشتر و شدیدتر می گردد. اگر در سالهای قبلی تنها در جنوب کشور با مواردهای حمله ملخ ها روبرو شدن ممکن بود، اما سال جاری تقریبا در همه مناطق کشور حمله ملخ ها به کشتار به نظر می رسد. همکارم اسلامی مومینزاد در یک گزارش مشکل حمله ملخ ها به کشور تاجیکستان را به تصویر کشیده میگوید مقامات هرچند کمک ها در مورد مبارزه با این حشرات را دریافت کرده اند، اما هنوز پیش راهی به اصطلاح ارتش ملخ ها را جدان نمی توانند بگیرند.
وزارت کشاورزی تاجیکستان در مبارزه با ملخ عاجز مانده است. این وزارت میگوید 31 کشتزارهای ملخ زده کشور را داروپاشی کرده در بقیه میدان ها نتوانسته است ملخ ها را نابود کند. با اطلاع این وزارت تا کنون تنها در حدود 80 هزار هکتار کشتزارهای ملخ زده تاجیکستان زهرپاشی صورت گرفته است. این در حال است که تهاجم ملخ ها در 224 هزار هکتار کشتزار کشور و مشاهده رسیده احتمال تلف یافتن حاصل امسالی کشاورزان تاجیک به نظر می رسد. قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان می گوید نابود کردن ملخ ها امکان ناپذیر است.
باز یک چیز رو گفتنی هستم که این ملخ رو پورا نابود کردن نمی شود. این هم خیلی که می گویم می بخشون مخلوق خدا است و پاپولیاسش یک سال زیاد می شود، یک سال کم می شود. مقصد اساسی ما پیش روی ضرر آن رو به زراعت های کشاورزی رسانده می گرفتن.
کارشناسان می گویند علت نهایت زیاد پهن شدن ملخ ها سالهای اخیر مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان بر ضد این حشرات زیان‌آور بوده است. بهردین سید مرادوف دانشمند ساحه کشاورزی میگوید محض با ملخ‌ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان باعث به افزایش تخم ملخ‌ها شده، اخیراً تمام میدان‌های کشت این کشور را فرا گرفته است.
ملخ تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت، در بعض منطقه ها کورکل گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت، در جایی که تخم گذاشت باز سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سبب شمین از دیگر سبب ندارد.
نجم‌الدین مرادوف مسئول وزارت کشاورزی میگوید وضعی کشتارهای تاجیکستان نگران کننده بوده، وزارت کشاورزی از تمام امکاناتش جهت نابودسازی ملخ ها استفاده میبرد. به قول آقای مرادوف فعلا وزارت کشاورزی برای نابود ساختن ملخ ها 3000 ساکن از جمله سربازان ارتش تاجیکستان را جلب و آنها را با بیش از 1000 دستگاه زهرپاشی، 50 تراکتور و بیش از 17000 تن زهر تأمین کرده است. و افزود
همه شده وزیر تأمین بوده، اساسا خلق هم خیلی بد چستوی مدافع همه شام سربازو همین تشکده که نوردم که سنه قطعاً کور رفتیش هست کوری اومیشتگه ای رای برای همه که سنه قطعاً وضعیت بده هست بوار که نمام جا یاد شدیم این ملخ بایی درجه خیلی پرسلخ خورموندگی هم خورا خوده هست بعد همجا گویی سگه دیدم گویی اسبه دیدم خیلی ملک زشت هست گو همجا دیدم همه را خوده هست یا جده یک گسپنده کلیم پرتا سمه را خوده هست همه سمه خوده هست بوار که نیم
آقای مرادوف میگوید برای مبارزه با ملخ‌ها وزارت کشاورزی از هواپیماها استفاده نمیبرد. وی میگوید وزارت کشاورزی برای استفاده دو هواپیمای پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه به توافق رسید، ولی پایگاه نظامی 60 تن مواد سوخت طلب کرد و وزارت کشاورزی نتوانست این مقدار مواد سوخت را خریداری کند. آقای مرادوف میگوید اکنون این وزارت با ملخ بدون هواپیما یعنی به طور دستی مبارزه میبرد.
سمنوتوی که جسد نویست که اصلا این پرایس رویش کده مکتوب مکتوب شدید نیست است که ما دست شستون اویاتون بیزنید پر کنین و بعد ما رفته همون جوی که مزده این اول میبینیم و ایلوش پوشن بعد ما مزنه افتیم.
این در حال است که کارشناسان میگویند بدون استفاده هواپیما نابودسازی ملخ‌ها از امکان بیرون است، زیرا برای براه دستی نابود کردن ملخ‌ها وقت زیاد لازم می شود و در صورتی به زودی نابود نکردن ملخ‌ها زراعت های امساله کشاورزان تاجیک کاملا تلف می یابد. خلوت شاه محمود کارشناس مستقل میگوید
باید که زهرپاشی در تمام مرزهای کشاورزی کشور از طریق چرخبال و تیاره ها پیاده گردد. و امروز که هزار نفر در یک ستاد جمع آمدند می خواهند پیشگیری کنند از ورود ملخ بسا سنگین می نماید.
در همین حال وزارت کشاورزی تاجیکستان تا کنون جهت مبارزه با ملخ از یگان سازمان بین المللی کمک دریافت نکرده است. قبلا سازمان ملل متحد 500 هزار دلار آمریکایی وعده داده بود. کارشناسان میگویند اگر احوال مبارزه با ملخ‌ها همین باشد، در آینده نزدیک ملخ‌ها به حدود بیشتر کشورها حمله کرده خسارات هنگفت به اقتصاد تاجیکستان وارد میکنند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حمله به اصطلاح ارتش ملخ به کشور کشاورزان تاجیکستان و ناتوانی مقامات در مقابله با این ارتش.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید.
اگر امروز در تاجیکستان منزل بنا کردنی شود، حتما مشکل اصلی دسترسی مصالح چوب و تخته برای ساختمان باقی میماند. در گذشته تاجیکستان که به ذخایر فراوان جنگلزارهای بزرگ روسیه دسترسی تقریبا مستقیم داشت و به صفت کشوری که تعداد خیلی کمی جنگلزار دارد، مشکل دریافت محصولات چوب و تخته در ساختمان را احساس نمیکرد. هرچند فعلا نیز واردات چوب و تخته اصلا از روسیه است، اما با قیمت خیلی گران. و نیز مقامات زیست محیطی و نظارت جنگل های روسیه میگویند بر اضافه سوخت‌ها را رسما برای صنعت استفاده کردن، جنگلزارها را خطری به طور قاچاقی نیست کردن تهدید میکند و این باعث باز هم افزایش یافتن قیمت صادراتی محصولات چوب و تخته روسیه میشده است. اما کی و چگونه درختان جنگل های روسیه را قاچاقی نیست میکند؟ در رابطه توجه کنید به گزارش رسول شادان همکارم در مسکو.
جنگل های سیبیر شرقی تاجران و قاچاقبران را مثل آهنربا به خود می کشد. در حال حاضر جنگل های سیبیر روسیه از همه بیشتر تاجران چینی را به خود جلب کرده است. تاجران چین برای پیشرفت اقتصاد خود با چوب و تخته زیاد نیاز دارند و یگانه کشوری که این امکان را به آنها می دهد روسیه است. روسیه کشوری است که ذخایر عظیم چوب و تخته در اختیار دارد. اما به زمی آن که روسیه به چین رسما چوب و تخته می فروشد، بازار قاچاقبران نیز گرم است. در روسیه مسئله غیرقانونی بریدن جنگلزارها بسیار داغ است. این مشکل همیشه برای این کشور وجود داشت و در سالهای اخیر این مشکل باز هم شدیدتر شده است. به دلیل آن که اقتصاد چین با سرعت پیشرفت می کند و نیاز این کشور به چوب و تخته دو برابر افزایش یافته است. والری روشوبکین رئیس آژانس فدرالی جنگل روسیه گفت در سال گذشته بریدن غیرقانونی جنگل در این کشور از 15 تا 20 درصد رسیده است. آقای روشوبکین در این باره گفت مشکلات اصلی در این ساحت جنایتکاری نیست. این طور است که صناعت چوب و تخته روسیه تنها امکان استفاده 2% جنگل های خود را دارد و خلاص. به نظر من در این مسئله بیشتر وضع اقتصادی غالب می شود. هدف ما آن است که دوباره صناعت چوب و تخته روسیه را زنده کنیم. مشکلات دوم بریدن غیرقانونی جنگل ها و قاچاق آن است. بنا به آمارها از 10-15% چوب و تخته روسیه به طور قاچاق به دیگر کشورها می رود. اخیراً ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهور روسیه در موضوع قاچاق چوب و تخته از روسیه به دیگر کشورها گفت باید به این مسئله جدیتر اهمیت داده شود و گفت دولت باید بریدن جنگل و قاچاق آن را به دیگر کشورها زیر نظارت شدید و کنترل خود قرار بدهد. همچنین آقای پوتین قاچاق چوب و تخته از روسیه را با دزدی و غارتگری برابر کرد. دولت روسیه برای جلوگیری از بریدن جنگل ها و قاچاق آن گروه مخصوص پلیس تشکیل کرده است. اما کارشناسان و متخصصان این ساحه می گویند که این اقدام دولت کافی نیست که این مشکلات حل شود. با گفته کارشناسان در حال حاضر این ساحه چنان جنایی شده است که هر کس در آن وارد شدن نمی تواند. حتی نهادهای دولتی. اکولوگ ها از نابودشوی جنگلزارها در منطقه سیبر روسیه در تشویش هستند. سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست موسوم به گرین پیس اخیراً اعلام کرد که این منطقه از نابودشوی جنگل ها می تواند به مشکلات سنگین اکولوژی روبرو شود. در حال حاضر سازمان های محیط زیست برنامه های گوناگون برای جلوگیری از بریدن غیرقانونی جنگلزارها را راه اندازی کردند. همچنین اکولوگ ها یک برنامه برای دوباره زنده کردن این منطقه ها پیشنهاد کردند و این پیشنهاد در حال حاضر تحت بررسی دولت قرار دارد. چوب و تخته روسیه نه تنها به چین صادر می شود بلکه تمام کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز از چوب و تخته روسیه نیاز دارند. تاجیکستان تمام چوب و تخته برای ساختمان و رشد اقتصاد خود از روسیه وارد میکند. در تاجیکستان جنگلزارها چندان زیاد نیست و دلیل آن که 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل میدهند و در اکثر کوههای تاجیکستان جنگلزار مشاهده نمیشود. دلیل دیگر کمشوی جنگلزارها در کوههای تاجیکستان نبودن سوزشواری مؤثر از قبیل گاز، برق، انگشت و غیره میباشد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگی سبز، مسکو.
قاچاق درختان جنگلزار روسیه از سوی قاچاقگران چینی و از روسیه می رویم به قزاقستان. مقامات حفظ محیط زیست قزاقستان از آن نگرانند که وضع اکولوژی در دریای خزر نگران کننده باقی می ماند. آنها بر اینند که صرف نظر از اعتراض محافظان زیست محیطی و مقامات کشور هنوز هم آلوده شوی آب این رودخانه از پرتاب های نفتی ادامه دارند و اگر چاه های نفتکشی افزایش یابند این رودخانه را خطر جدی اکولوژی تهدید می کند. در رابطه همکارم نصیب جان امانی در الماتا نگاه کرده است به وضع این رودخانه.
میرز الیوسوزیف سروری اتحاد محیط زیستی با نام طبیعت میگوید که هرچند وقتی اخیر حکومت قزاقستان در مورد حفظ حالات اکولوژی دریای خزر چاره های شدید میبیند ولی همانا وضع در اینجا بهتر نمیگردد. برعکس امکانی باز هم بد شدن وضع در منطقه بیشتر میگردد. زیرا در آینده شماره چاه های نفت بساز زیاد خواهد شد و خطر اکولوژی هم بیشتر. در این رابطه سروری اتحاد محیط زیستی طبیعت چنین میگوید. آقای الیسوزیف ابراز می‌دارد که الان در دریای خزر تنها یک چاه نفتکشی فعال است و در آینده چنین چاه‌ها به 400 عدد خواهد رسید و آن وقت به فعالیت آنها نظارت کردن کاملا امکان ناپذیر می‌گردد و در نتیجه پرتاوهای نفت زیاد و محیط زیست اینجا خراب خواهد شد. به گفته آقای الیسوزیف سالهای اخیر در دریای خزر شماره زیادی تیولین‌ها یعنی سگابی و سگماهی‌ها به هلاکت رسیدند و یا صید شدند. سببی چون این حادثه زیاد شدن پرتاوهای نفت و بد شدن حالت محیط زیستی در اینجاست. آقای الیسوزیف تاکید میکند طبیعی است که بازرگانها همیشه در اندیشه زیاد کردن درآمد خویش هستند و آنها پروای دیگر مسئله ها از جمله خراب شوی محیط زیست ندارند. این در حالی است که نفت در شرایط پرخطر با استفاده فشار بسا بلند و گاز کربنات تولید میگردد و این هر دو به محیط زیست خطر دارند و آنها مرگ طبیعتند. از سوی دیگر شکار سگماهی در اینجا همانا ادامه دارد و در نتیجه زهرآلود شوی آب دریای خزر و شکار بی‌سابقه مقدار چنین ماهی تا رفت کاهش می‌یابد. بر علاوه سگابی هم نظر به سالهای قبلی در دریای خزر بسا کم شده است و به این دو جانور آبی در این منطقه خطر جدی تهدید میکند. سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت میگوید که اگر در مورد حمایت سگابی و ماهی و دیگر نباتات و جانوران دریای خزر چاره های فوری اندیشیده نشوند، این منطقه را خطر بزرگ اکولوژی تهدید میکند. آقای الیاسوزوف تاکید میکند شرکت هایی که به تولید نفت مشغولند درک نمیکنند که محیط زیست بالاتر از نفت و دیگر ثروت های طبیعی قیمت دارد و فردا ذخیره نفت در اینجا انجام مییابد، ولی طبیعت بایگری بزرگ و نوعداست، از این خاطر آن را باید حفظ نمود. مسئله حفظ طبیعت دریای خزر بندشی سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت کار یک کس و دو کس و یا کار یک کشور نیست. در این کار همه کشورهای حوزه دریای خزر باید سهم بگیرند. آقای الیاسوزوف افزود که وای چند سال غایی سازماندهی صندوق بین المللی حمایت خزر را به میان گذاشته بود و الان ضرورت چنین سازمان در اینجا بیشتر گردیده. همچنین راه های دیگر حفظ جانوران و طبیعت خزر موجود است و یکی از چنین راه ها را آنها در دریای ارال استفاده برده بودند. آقای الیاسوزوف ابراز می‌دارد که ما برنامه ویژه در مورد حمایت و افزایش دادن سگ‌ماهی دریای خزر در دریای بلخش را ترتیب دادیم. زمانی در دریای ارال چنین ماهی با نام شیپ موجود بود و آن را تقریبا 40 سال قبل به دریای بلخش آوردند. الان در دریای ارال چیزی نمانده، ولی ماهی شیپ حفظ شد و آن در بلخش به مقدار زیاد موجود است. با تاکید سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت، محض با چنین راه ها باید ماهی دریای خزر را به دیگر منطقه ها برده پرورش و حمایت نمود تا آنها از بین نروند. الان آنها با چنین راه ها این نوع ماهی را از نابودشوی حمایت میکنند و باید چنین کار دامنه وسیع پیدا نماید. زیرا طور کارشناسان معین کردند تا سال 2010 تولید نفت را در این منطقه به 350-400 میلیون تن رساندند. بر علاوه حکومت های حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان، ترکمنستان، ایران، روسیه و آذربایجان ثروت های زیر دریا را بین هم تقسیم کرده پروای آب و محیط زیست آن ندارند. ماهیداران باشند میخواهند در اینجا حتی آخرین سگ ماهی را نیز شکار نمایند. صاحبان کارخانه و شرکت ها نیز به مسئله محیط زیستی و حمایت طبیعت دریای خزر از پس پنجه می نگرند و همه این خطر محیط زیستی را در منطقه بیشتر می سازد. این در حال است که دریای خزر در زمان شوروی ممنوعگاه و منطقه بسا زیبا و نظرربایی بود و در آن نوهای گوناگون ماهی و سگابی و دیگر جانوران پرورش می یافتند. الان باشد آن به نقطه پرخطر محیط زیستی تبدیل یافته است. نصیب جان امونی، آلماتا، مخص برای مجله برگ سبز رادیو آزادی.
نگرانی اکولوگ های قزاق از وضع نگران کننده زیست محیطی در دریای خزر. اخیران ساکنان رشت با گرفتن نمونه از کشاورزان دیگر مناطق کشور برای بار اول پرورش زراعت در زیر گرمخانه ها را براه موندند. منطقه رشت که از کوهستان تاجیکستان است و با سبب کمی پایین تر بودن حرارت میانه در قیاس با دیگر مناطق کشور زراعت خیلی دیرتر پرورش می شود و با گرفتن این چنین اقدام ساکنان رشت می گویند از این بابت در فصل سرما و ابتدای بهار نیز می توانند به محصولات تر و تازه زراعت دسترسی پیدا کنند. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای اولین بار ساکنان دهات کمراب و هایت ناحیه رشت در پرورش سبزیجات زیر گرمخانه ها کار گرفتند. گلرخسار نازیم و یک زن کشاورز میگوید طبیعت کوهستان عمدتاً سرد بوده، انواع زراعت با تفاوت از وادی های هموار کشور دیرتر یعنی در ماه های آوگوست و سپتامبر پخته میرسند. بنابراین وی گفت با دستگیری مالی سازمان بین المللی حیات شفقت در وادی رشت سال قبل چنین کار روی دست گرفته شد که منافع زیادی اقتصادی را در پی داشته است. این مصاحبی ما گفت در بیشتر وقت بنا به بارشات زیاد، نارسایی نیروی آفتاب و دیگر حوادث طبیعی در اوایل بهار سبزیشی به تاخیر سبزیجات مشاهده می شود.
داره که در هوای کشاده که به ماه آوگوست سپتامبر اکتبر می پزد و هین مثال نمی فورا دیگه پمیدور انا اینه که ما در گرمخونه می پزیمش این به ماه مای ایون می پزد که در این ماه مای ایون وقتی خوردن پمیدور است. در ماه خرد چی در نخورید پامیدور. این همی هر پگایی هست که آوش میتی یک بار میدونی میچیش حاصل نکه که از زمین میگیریم که ای بسیاره. همی درم یه همی گرم خونه ما دو بار حاصل میگیریم. در همی قشلاقه که 70% گرم خونه دارم. با درینگو یک خیلش گلکرگی یک خیلش پامیدارو نوشونده. این همی همه طرفه پر. مثال در زمینی هموار این همه حاضی خدمو شنونده ما. گشنی شنوندم پیاز شنوندم این پامیدار براوری همی شنوندگیم همو جا. برای همی نشونتی همی مردم. ما اکه برای چی گرم خونه کردیم که در 4 فصلی سال همی احالیم نکو با میوه تر تازه با ویتامین و این ویتامین یعنی حیاتی آدم زیر ویتامین هست.
با گفته گلرخسار نازیم و فعلا تنها در یک دره کمراب 400 گرم خونه فعال بوده است و علاکه با درینگ و پامیداری گرم خونه ها گل بستند.
این همی من نگاه کردم که خودت هم نگاه کنی این حواست میبره که شینم تماشا کنم کیرم میوه تر تازه سبز خرم نمیفوره.
آنچه که ما مشاهده کردیم سبزیجاتی که در یک روز در هوای کشاد و زیر گرم خانه شنانده شده است از جهت سبزیش از هم تفاوت خیلی زیاد دارد. منظر اسمتوف ساکنی روستای سنگ ملکی رشت میگوید رستنی زیر گرم خانه گرمی لازمه رو از نیروی آفتاب میگیرد و از سوی دیگر از بارانهای سخت و تندر و چراغک امین میماند و افزود تشکیل گرم خانه ها مهنت زیاد نمیخواهد.
ممکن بعد 10-15 روز بودرینگکو وای کنیم خوردن شد با اخیروی ما انشالله که پامیدورم سر می شود. البته یک بهبودی های برای خلق ما. علاقه ما می تونیم که به خریدن بازار خوجگی خدمونه از همین پامیدور و بودرینگ بر وقتی تامین کنیم.
مهنت زیاد طلب نمی
کنیم. همگی من همینه در بین 3 روز همه طرفه تو کاریدنش تو کندن و پارو خاکی مقصد دیگر جا آوردنه مدت 3 روز همینه من تشکیل کردم.
این است که خانم رعنا یک ساکنی دیگری رشت میگوید به سبزیجات زیر گرم خانه ها تماشای دیگری دارد.
علاقه که بلغاری های اینا پامیدور های گشنی چای اینا بودرینگ های خیلی نش نما کرده سودین کدوم زی بچیندن خورده نمیشه.
چی شوزی خورده سودی؟
خیلی گشنی شو اونا پامیدور شما اولی شدید که اکی یک مروتی بای ما او قدر چی نشیده مگنی اولی برخ شدید.
طوری که گفته شد تشکیلی گرم خانه ها درشت همکنون به مراتب می افزاید. خانم نازیموا می گوید عین زمان از دیگر جماعت ها برای این کار درخواست شده است و گفت محصولات این گرم خانه ها آری از همه زهرهای کیمیاوی بوده جوابگوی به معیارهای اکولوژی است. از سوی دیگر برای مردم کم بضاعت دهات چنین یک کار فایده زیاد خواهد آورد زیرا فعلا در بازار غرم یک کیلو پامیدور صادراتی از 12 تا 13 سومانی و یک کیلو بادرینگ از 3 تا 4 سومانی ارزش داشته است.
و شنونده گیرومی با این گزارش رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز. با شما در این شماره من براد یوسفی بودم. همیشه در پناه خداوند بزرگ باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا کن چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من اسم تو ببخش به لبهام بی تو خالی نفس خوب قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستم خواب سبز رازقی باش عاشق همیشگی باش خستم از تلخی شب تو طلوع زندگی باش پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من
من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم.